سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه شرح تفسیر قرآن کریم مرحوم صدام متعلهین، و در این موقعیت هم تفسیر سوره فاتحه الکتاب هست. همونطور که ملاحظه فرمودید، جناب صدام متعلهین قبل از ورود به مطالب خود سوره به قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پرداختند و تفصیلا راجع به این مسئله به لحاظ مقاصد عقلی سخن میگویند. در صفحه 360 کتاب مرحوم صدام متعلهین فرمودند که راجع به این قول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دو سطح از مطالب قابل طرح است. سطح اول این که نکات لفظی و عبارتی رو و لغوی رو ما شرح بدیم، کلمه اعوذ، کلمه رجیم، کلمه شیطان و نظائر اون که یک ترجمانی از این لفظ باشه. اما مقصد ثانی که مقصد عقلی و حکمی هست، برای این امر نیاز هست که ما به پنج رکن از ارکان این بحث بپردازیم، و این ارکان عبارتند از ماهیت و هویت استعاذه یک، و اینکه مستعیذ کیست و چه شرایطی دارد، و رکن سوم این است که مستعاذ به چیست و چگونه هست، و رکن چهارم این است که مستعاذ من کدام است و چگونه است، و رکن پنجم اون هدف و غایتی که برای استعاذه است که ما یستعاذ لاجله. با عنایت الهی چهار رکن خونده شد و ما وارد رکن پنجم می شویم که الرکن الخامس فی ما یستعاذ له، که به تعبیر خود حکیم صدام متعلهین علت غایی و اون چیزی که استعاذه به اون منظور انجام می شود مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. مرحوم صدام متعلهین می فرمایند که خب انسان بر اساس فطرت و خلقتی که خدای عالم برای او قرار داده است، خب استعداد کل است و همه صفات و حالات رو برای تحصیلش این انسان داراست. اگر هر موجودی در نظام هستی یک استعداد خاصی دارد و هدف و غایت خاصی به لحاظ وجودی برای او تعریف شده است، انسان هدف خاص و غایت خاصی برای او به معنای این که در هویت او این معنا نهفته باشد نیست، بلکه به جهت استعدادی که در هست، چون استعداد کل است و یک معنایی محض القوه هست، البته با فعلیت انسانی یه محض القوه داریم که مال هیولاست که فعلیت او همین محض القوه است، اما انسان انسان است و هویت انسانی دارد، اما قوه و استعداد این رو دارد که هر چیزی بشود، چه در جنبه خیر و کمال و چه در جنبه شر و نقص. این هویت انسانی است که خداوند عالم جبلی و فطری او ساخته، و انسان با چنین ویژگی هایی در حقیقت زیست می کند. خب اگر چنین موقعیتی برای انسان هست که می تواند به همه کمالات راه بیابد، و این امکان هم هست که همه شرور و آفات در او جمع بشود، خب پس استعاذه به عنوان یک رکن اصلی و اساسی در زیست او و هویت فردی و اجتماعی او نقش آفرین است. در بخش اول مرحوم صدام متعلهین این حیثیت استعداد و قوه و اینکه انسان میتواند چه در جانب خیر و چه در جانب شر به هر نهایتی برسد، یعنی در جانب خیر به اعلی علیین راه پیدا بکند و در جانب شر هم به اسفل سافلینی برسد، این رو تذکر میدهند که انسان چه این هویتی دارد، چه این ویژگی دارد و این استعداد که در هر دو جنبه هست اقتضا میکند که برای نجات از اون مستعاذ و منها که شرور و آفات هستند به خدای عالم پناه ببرد و استعاذه کند و خود را به خیر و کمال برساند. در فرازهای بعدی و مراتب بعدی اون جنبه هایی که عائق و مانع هستند و اجازه نمیدن انسان به اون خیرات و کمالات برسه به اونها میپردازن و با تشریح مواردی که مستعاذ من هستند راه برای رسیدن به اون جنبه هایی که به عنوان مستعاذ لعجله هستند و غایت و مطلوب انسانی هستند رو بازگو می فرمایند. در صفحه 377 الرکن الخامس فیما یستعاذ له و هی العله الغائیه للاستعاذه، این رکن پنجم است و آخرین رکنی است که در باب استعاذه ایشون تبیین فرمودند. می‌فهمند که علت غایی استعاذه عبارت است از اون چیزهایی که انسان به عنوان مطلوب او و حاجتی که باید به اوها به اونها برسد در حقیقت مطرح است، یعنی انسان استعاذه می‌کند برای اینکه خدای عالم به او پناه بدهد و مأمنی برای او ایجاد کند که در سایه امن و مأمن الهی خودش رو به اون غایت و اون هدف برساند. ایل مطالب التی لعجلها یستعیذ الانسان بالله و بکرماته مما هو شر و وبال له. علت غایی چیه؟ همون مطالبی است، همون خواسته هایی است، همون مطلوبی است که به خاطر اون مطلوب انسان به خدا پناه میبرد، به کلمات تامات الهی استعانت میجوید و استعاذه میکند از اون هر اون چرا که شر است و وبال است و برای او وزر محسوب میشود و طبعا در مسیر کمال مانع میشود. این فلسفه علت غایی است که علت غایی استعاذه است که بیان فرمودن. خب چرا اینجوری است و چطور انسان برای راهیابی به مطلوبش باید استعاذه کند؟ این توضیحی است که وَعْلَمْ أَنَّ الْإِنسَانَ مِمَّا فَطَرَهُ اللَّهُ بِهِیْسَ که يَكُونُ فِيهِ اِسْتِعْدَادُ كُلِّ صِفَةٍ اِسْتِعْدَادُ كُلِّ صِفَةٍ وَحَال. خب شما انسان رو بشناسید، این یک انسان شناسی است، شناخت هویت انسانی که انسان استعداد آن رو دارد که به هر وصف و به هر حالی در بیاید و این جبلی انسان است، مفتور از انسان بر چنین استعدادی. و علم ان الانسان مما فطره الله به حیثی که یکون فیه استعداد و کل صفت و حال و اهلیت و کل فضیلت و کمال. انسان دارای این اهلیت است، این شأنیت است و این استعداد رو دارد که به هر فضیلت و کمالی راه پیدا بکند. و ما من شرف و فضیلت و کمال الا و فی الانسان قوت ذلک و اصله و فیه بذره و استعداده فی اول امره و مبدا تکونه. انسان را بشناسیم، هویت انسانی را بیابیم و درون انسان را بشکافیم، ببینیم که این حقیقت والا به نام انسان چه نهاده‌ای در وجود او نهفته است. می‌فرماید که و ما من شرف و فضیلت و کمال الا و فی الانسان قوت ذلک. و هیچ کمالی، هیچ شرافتی، هیچ فضیلتی نیست مگر اینکه در درون انسان ریشه و بذر و اصل این کمال فی الجمله وجود دارد. این فی الجمله رو انسان بر اساس تحصیل کمالات باید تبدیل کند به بالجمله. این بالجمله اجمال است و بالجمله تفصیل است و این قوه و استعداد همه شرافت ها و فضائل و کمالات در انسان وجود دارد. تعبیر جناب صدام تنین است که بذر آن و استعداد آن و قوه آن در وجود انسانی نهفته است. انسان نسبت به کمالات و شرائف و فضائل بیگانه نیست، بلکه همه اینها را بالاجمال و بالقوه داراست. در ابتدای خلقت و آفرینش و آغاز هستیش همه این کمالات با او هست. این انسان این گونه مفطور است، این گونه مخلوق است، این گونه جبلی و اوست که هم استعداد راهیابی به همه این کمالات به صورت بالفعل برای او وجود دارد، بالجمله وجود دارد و همین که بذر این کمالات در او بالفعل موجود است. و این به خاطر به هر حال نوع خلقت و آفرینشی که برای انسان هست می باشد. هیچ موجودی این گونه نیست. هر موجودی جمادی، نباتی، حیوانی، عنصری، حتی ملکی، هر چه که برای اونها هست در حد مرتبه خودشون هست. اما اینکه اینها زمینه این رو داشته باشن، نه بذر و قوه شرائف و کمالات و فضائل بر اونها هست، نه اینکه اینها می توانند بر اساس کسب اون فضائل و کمالات رو کسب بکنند. این هر دو نقیصه در سایر موجودات هست، اما در انسان این هر دو کمال هست. هم بذر و قوه و استعداد همه کمالات وجود دارد و هم این که انسان می تواند با تحصیل کمالات اونها را به فعلیت برساند. فهمید که وذالک لسر الهی و فطرت ربانی که مودع فی ماهیته و مبدع فی فطرته الاصلیه. این موهبت الهی است، این ودیعه الهی است که در این وجود انسانی نهفته شده است. هم بذر و استعداد کمالات و هم اینکه انسان بتواند اینها رو تحصیل کنه و به فعلیت برساند. و ذالک لسر الهی و فطرت ربانیه که مودع فی ماهیت الانسان و فی فطرته الاصلیه. البته این انسان به خاطر شرایطی که در عالم طبیعت زیست می کند و موجوداتی در عالم طبیعت هستند که این انسان ساری و جاری رو به رنگ خود در می آورند، به رنگ نظام طبیعی حس و خیال و وهم و امثال ذلک در می آورند و این انسانی که با این هویت مفطور و مخلوق هست رو به رنگ خود در می آورند، می فهمید که بله این انسان به رغم اینکه این امکانات برای او فراهم هست کشیده می شود به جریانهای غیر. و اما اذا مرت علیه احوال و دهور و مزد علیه سنون و شهور فاما ان یخرج بعض هذه الکمالات او کلها من القوه الى الفعل او یخرج مقابلاتها و ازدادها کلا او بعضا من القوه الى الفعل. خب این انسانی که با این هویت است آیا به چه صورتی در میاد؟ میگن بستگی داره که این انسان در این شهور و سنون، در این سالها و ماها و در این شرایط متغیر عالم طبیعت، احوال و دهور خودشو چجوری در حقیقت بتونه مدیریت بکنه، راهبری خودش رو در کدوم ساحت ببره. آیا به ساحت شر رو نقص و امثال آن هدایت بکنه یا در جنبه های خیرات و حسنات نگه بداره. و اما اذا مرت علیه احوال و دهور و مزت علی الانسان سنون و شهور، خب در این حالت فاما ان یخرج بعض هذه الکمالات او کلها من القوه الى الفعل، یا اینکه انسان خود توانسته به خوبی خودش رو مدیریت بکنه و علی رغم احوال و دهور نامناسب خودش رو حفظ بکنه، مسئول نگه داره، تحت ایمان و تقوا مسئولیت ببخشه و بر اساس این بتواند همه اون قوا و استعدادهای کمالی رو تقویت بکنه و به فعلیت برسانه، یا نه جنبه های مقابل اون خیرات و کمالات را، یعنی اون شرور و نواقص رو در خودش تقویت بکند. او یخرج مقابلاتها و ازدادها کلن او بعضن من القوت الالفعل، چرا که از لهوب از برای انسان قوتون علا کل شی، همونطوری که بیان شد همه اشیا، همه کمالات، حالا کمالتش در جنبه خیر چه در جنبه شر. در جنبه شر هم کمالات میتواند حیثیت‌های حیوانی، سبعی، بهیمی، شیطنتی و نظائران پیدا کند، همونطوری که در جنبه‌های ملکی میتواند این فعلیت هم برای انسان کامل بشود. میفهمم ازل الانسان قوتون علا کل شی، یعنی خیرات، و قوتون ایزن علا مقابلهی و ضدهی که شرور و آفات و امثال ذلک میشه. هازا مادام فی هازل کون دنیاوی، تا زمانی که انسان در نظام طبیعت و عالم حرکت و عالم ماده و عالم طبیعت و عالم استکمال و امثال ذلک هست، این تغییرات هست، این فعلیت ها حاصل می شود، چه در جنبه خیر چه در جنبه شر. و اما اذا خرج الانسان من الدنیا فقد بطلت قوته و زال استعداده فهو اما سعید بالفعل او شقی بالفعل، در چنین شرایطی انسانی که از عالم دنیا فارغت می کند همه آنچه را که در طی حالت دنیایی خودش داشته به فعلیت رسانده و با خود می برد، دیگه در اون حال استعداد و قوه نیست، یا انسان انشاءالله سعادتمند و در جوار رحمت حق پناهگاه می گیرد، و یا اینکه معاذالله شقاوتمند و در جهیم الهی مستقر رو پناهگاه او هستش. خب این یک مقام از بحث که اینگونه گذروندند. بفرمایند که فاذا تقرر هذا، حالا که این مطلب روشن شد که اولا استعداد هر خیر و کمالی چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی برای انسان وجود دارد و همه اینها در حد بذر و استعداد و قوه و اجمال در آغاز آفرینش انسانی هست و انسان در طول احوال و اطواری که در نظام دنیا برای او حاصل می شود داره تلاش می کنه تا اون قوا را به فعلیت برساند و اون اجمال را به تفصیل تبدیل بکند. اگر این موفقیت در جنبه خیر با او حاصل همراه شده است، انسان سعادتمندی است، سعید است. و اگر معاذالله در جانب شر اونها را به فعلیت رسوند و از قوه به فعل و کمال تبدیل کرد، این معاذالله در جنبه شقاوت حرکت کرده است. خب نکته ای که در فراز بعدی مطرح می کنند این است که انسان مطلوبش محدود نیست. بله ما به عنوان فیما یستعاذ لاجله مطالب و مطلوبها و خواسته های انسانی رو داریم بیان می کنیم، اما آیا این خواسته ها چیست و تا چه حدیست؟ می فرمایند که این خواسته ها محدودیتی ندارد، متناهی نیست بلکه نامتناهیست، لذا به اعلا علیین و به اسفل سافلین تعبیر شده است. حالا این اعلا علیین کجاست یا اسفل سافلین کجا و در چه حدیست، حدی برای او قابل ذکر نیست، لذا هم جانب خیر نامتناهی است و هم جانب شر نامتناهی است. به لحاظ اینکه از شر بایستی استعاذه کند و از این عوائق و موانع باید به خدا پناه ببرد، اینجا جایگاه استعاذه مطرح است. چرا که راهیابی به اون کمال نامتناهی بدون استعاذه و پناه بردن به حق امکان پذیر نیست. فاذا تقرر هذا، وقتی این مطلب روشن شد که انسان به لحاظ وجودی چه هویتی دارد و بذر و قوه او چیست، استعداد او برای کمالات چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی چگونه هست و او در عالم دنیا تلاش می کند تا از اجمال به تفصیل و از قوه به فعل و از نقص به کمال برهد، با این تبیین روشن می شود که علم ان مطالب الانسان غیر متناهیت و مقابلاتها، و روشن می شود که مقابلات این کمالات هم غیر متناهی است، چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی. حالا که این طور هست، پس یجب علی الانسان ان یستعیذ لاجل کل مطلوب، هر مطلوبی که مطلوب باشد، این انسان حقیقتا اون رو طالب است و به دنبال اون هست که کمال محسوب می شود، بر انسان واجب است که از هر آنچه که عائق است و مانع است و اجازه راهیابی به اون مطلوب نمی دهد، از اون به خدا پناه برد. پس بنابراین هر چه که عائق و مانع هست مستعاذ من هستش، و انسان برای رسیدن به مطلوبش که مستعاذ لعجله هست باید که استعاذه کند و به خدا پناه ببرد. سواء کان وجودی این عائقها و مانعها او عدمی، گاهی اوقات یک مانع عدمی پیش میاد و اجازه نمیده که یک حرکتی اتفاق بیفتد. گاهی اوقات موانع هم وجودی هستند که این موانع و عوائق مسیر کمال انسان را مسدود می کنند. با این حال، با این تحلیل روشن می شود که فلا خیر من الخیرات الا و هو یحتاج الى تحصیله، ولا شر من الشرور الا و هو یحتاج الى دفعه منه و ابطاله. خب پس انسان بایستی که همه کمالات را به عنوان مطلوب خود بداند و تحصیل کند، یک، و همه شرور و آفات را از اموری بداند که مانع کمال هستند و از اونها به خدا پناه ببرد. فلا خیر من الخیرات الا و هو یحتاج الى تحصیله، انسان احتیاج دارد به تحصیل اون خیر، ولا شر من الشرور الا و هو این انسان یحتاج الى دفع این شر و ابطال این شر. و ذالک فی اوائل نشوئه و مبادع کونه، و این اتفاق در ابتدای حرکت انسانی و مبادی تکونی او در حقیقت وجود دارد. یعنی انسان اگر بخواهد به کمال برسد، این عوائق و موانع و این شرور وجود دارند و بایستی که برای رسیدن به اون خیرات این موانع رو کنار بزند. و اما عند رسوخ بعض صفات، خب این نکته ایست که قابل توجه است و میفرماید که انسان از همون ابتدا باید متوجه باشد که این موانع و عوائق هستند و خودش را به امن و مأمن الهی ببرد و در دژ و قلعه الهی ثبت کند تا محفوظ و مصون بماند. وگرنه اگر این عوائق و موانع مسلط بشوند و انسان در تحت این احوالات و شرایط بخواهد بماند، دیگه حال بر او سخت می شود و رهایی از این مستعاذ منها و شرور و آفات برای او سخت و دشوار می شود. می فهمید که در آغاز حرکت انسانی این توجه لازم است. و ذالک فی اول نشوئه و مبادع کونی، و اما عند رسوخ بعض صفات و الاخلاق و تأکد ضرب من الملکات فلیس کذالک، اگر این صفات و اخلاق مذموم بخواهد در جان انسان راسخ بشود و ملکات مزمومه و نکوهیده شده بخواهد در وجود انسان مستقر بشود، دیگه استعاذه کردن پناهی پناهگاهی رو برای انسان فراهم نمی کند. و لحاظا لا ینفع التعویز و التحذیر لبعض الناس. این که ما میبینیم برخی از انسان‌ها به هیچ وجه دیگه قابل هدایت نیستن، برای اینکه اون طبیعت اولی تغییر کرده، حالات و ملکات ثانویه نافذ شده، راسخ شده و انسان رو از اون حالت در آورده، دیگه به هیچ وجهی این انسان مستقیم نخواهد شد. مثل یک چوب خشک است، چوب ها در ابتدا وقتی یه مقدار کجی برایشون حاصل شد، چون هنوز تازگی و انعطاف پذیری دارن میتوان اونها رو مستقیم کرد، اما وقتی خشک شدن به هیچ وجه دیگه اگر هر چه مقدار آب و کود و هوا و اینها داده بشه دیگه اثری نخواهد کرد. و لحاظا لا ینفع التعویز و التحذیر لبعض الناس، پناه بردن و برحذر بودن دیگه برای اون انسانهایی که این گونه ملکات سوء بر اونها نافذ و راسخ شده از شدنی نیست. کما لا ینجه لهم الدعوت و التعذیب و الارشاد و التحذیب، اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که معاذ الله انسان به این حالت در بیاد که دیگه حتی دعای پیغمبر هم در او اثر نخواهد کرد. خدای عالم به پیامبرش می فرماید گرچه تو منشأ هدایتی، گرچه به اذن الله توانستی هادی امت باشی، اما اینها قابلیتشون رو از دست دادن. آب گرچه منشأ حیات است، ولی زیر یک درخت سوخته پژمرده شده دیگه منشأ اثر نخواهد بود. البته اراده حق سبحانه و تعالی به گونه دیگر است که حتی مریم سلام الله علیها به یک درختی که دیگه خوش شده بود، الا به جزء نخلت تساقط رطبا جنیا، اون نخله خوش شده رو خدای عالم رطبه جنی در حقیقت برش ازش جاری می کند. اون به اراده الهی است که هر چیزی را به هر چه که بخواهد تحول می بخشد، اما به صورت عادی دیگه قابل ترمیم نیست. و لذا می‌فهمید که و اما عند رسوخ بعض صفات و الاخلاق و تأکد ضرب من الملکات فلیس کذالک، دیگه اثر بخش نیست. و لحاظا لا ینفع التعویز و التحذیر لبعض الناس کما لا ینجع لهم الدعوه و التعذیب، توفیقی برای اونها ایجاد نمی کند که حتی دعوت پیغمبر و تأدیب و ارشاد و تحذیب پیغمبر هم اثر ندارد. چرا؟ لبطلان قوتهم و لزوال استعدادهم لجانب الفضیلت و الکمال. خب این انسانها این استعدادهای خود و قوای درونی خود رو افسردن، خاموش کردن، دیگه این استعداد وجود نداره که انسان به کمالی راه پیدا کند. و خاموشی این وضع و این استعداد هم می‌فرمایند که لتکرر اعمال قبیحه که صدرت منهم تعد لنفوسهم هیئه مزاده لها من باب الرذیله. این تکرر اعمال ناصواب که از اونها صادر شده است، این نفوس اونها را آماده می کند برای اینکه یک هیئت و حالت و شرایط مزاد با او پیدا بشود. اون کسی که در مسیر سبوعیت یا بهیمیت یا شیطنت اصرار داشته و تکرر اعمال داشته و اعمال قبیحه فراوانی از او صادر شده، این حالت به حدی سیاه و تاریک است که همه اون روشنایی و فروغی که در نهایت در ابتدای انسانی وجود داشته است اون رو در حقیقت خاموش میکند. لبطلان قوتهم و لزوال استعدادهم لجانب الفضیلت و الکمال. چرا؟ این حالت ایجاد شده لتکرر اعمال قبیحه، که صدرت این اعمال قبیحه از این دسته از انسانها، که تعدل نفوسهم، که آماده می کند این اعمال برای نفوسشون، هیئت تعدل نفوسهم، هیئتا مزادتا لها، هیئتی که مزاده با اون فضائل و کمالات است از باب رذیلت و وبال. خب این رو دارن به برخی از آیاتی که خدای عالم پیامبرش رو با اون آیات داره معرفی میکنه، که پیغمبر هم به رغم همه کمالات و خوبی ها نتوانسته است این هدایت رو انجام بده، میفرماین این نقص از علت فاعلی نیست. پیامبر مثل خورشید، مثل آب، روشنگر است، هدایتگر است و نورانیت بخش است. اما اون انسانی که خود رو در لایه‌های زیرین زمین مخفی کرده است، دیگه نور و هدایت برای او معنایی نخواهد داشت. کما قال مخاطباً لمن هو، خدای عالم پیامبرش رو مخاطب قرار داد، یا کما قال مخاطباً، یعنی خدای عالم مخاطب است و پیامبر اکرم مخاطب است. لمن هو مبعوث لهدایت الخلق و تحذیبهم و ارشادهم علیه و آله الصلاة و السلام. خدای عالم به پیامبرش خطاب می کند که انک لا تهدی من احببت، تو دوست داری که خب همه انسانها به هدایت برسند، اما برخی از انسانها مثل ابا جهل و ابا لهب و امثال ذالک که اینجور خود رو آلوده کردند و در خبائث دفن کردند، کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، خب چه این انسانهای دیگه از هدایت برخوردار نیستند. اگرچه تو دوست داشته باشی، اما اینها به همون صورت به صورت چوب خشکی تبدیل شدند که دیگه روشنایی و تازگی نخواهند داشت. و ما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اون کسی که کور هست دیگه هرچه شما بخوای چراغ روشن کنی هرگز نمیتوانی اون رو به مسیر درست هدایت کنی. و باز قول خدای عالم که فرمود ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خب انذار پیغمبر بسیار انذار عظیم و ارزشمندی است، اما این برای اون انسانی است که به کفر خودش رو نرسونده باشه، قابلیتی برای خودش گذاشته باشه، امکان و قوه و استعدادی برای هدایت در درون خودش روشن داشته باشه. اما کسانی که معاذ الله کفر ورزیدن و این چراغ رو در درون خود خاموش کردن، چه اونها رو انذار بکنی چه نکنی، نفعی به حال اونها نخواهد داشت و لا یؤمنون. و باز قول خدای عالم که فرمود ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، یعنی اگر کلمه عذاب بر کافر تثبیت شده است و ثابت است، این از اون جهت است که کافر تمام زمینهای حق را در درون خود پوشنده و از بین برده است و دیگه راهی برای نجات او نیست. اینجور نیست که خدای عالم ارحم الرحمین نباشد، اکرم الاکرمین نباشد. بله خدا کریم است، خدا رحیم است، بلکه خدا اکرم الاکرمین و ارحم الراحمین است. اما فی موضع العفو و الرحمه، اگر موضع عفو و رحمت باشد این شدنی هست، ولی اگر موضع عفو و رحمت برداشته شده باشد دیگه جا برای این نیست. و البته به غیر ذالک من الآیات دالته علی بطلان الاستعدادات و مسخ البواطن، که آیات فراوانی است که دلالت دارند برای اینکه اونهایی که استعدادات را در درون خودشون میروندن و بواطن خودشون را مسخ کردن، اینها حتی پیامبر گرامی اسلام هم بخواهد و دوست داشته باشد، همونطوری که فرمود انک لا تهدی من احبب، این توفیق حاصل نخواهد شد. و این مسئله نه از ناحیه جنبه علت فاعلی و قدرت هدایت بخشی رسول گرامی و نورانیت داشتن و وجود پیامبر گرامی اسلام، بلکه به جهت شکستن قوابل و راه نداشتن علت قابلی است. امیدواریم که خدای عالم ما را در تحت حفظ و پناه خودش قرار بدهد. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، که به خدای عالم پناه میبریم از این حالات. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله.
اللهم صل على محمد وآل